بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و العابدین. بحث در این بود که آیا رعایت حد ترخص اختصاص دارد به خصوص کسی که انشاء سفر کند از وطن، یا این که اگر کسی از محل اقامه عشره هم بخواهد به سفر برود بعد از اقامه عشره، او هم باید رعایت حد ترخص بکند. و همچنین کسی که 30 روز مرددن در جایی اقامه داشت بدون قصد اقامه، بعد از گذشت 30 روز باید نماز را تمام بخواند. این چنین شخصی که وظیفه او تمام خواندن است، اگر بخواهد بعد از اونجا به جای دیگری برود که مسافت شرعیه هست، او هم باید رعایت حد ترخص را بنماید یا خیر؟ این محل بحث ماست. این 3 قسم را داریم جدا بررسی میکنیم، بعد برسیم به سایر اقسام. در این 3 قسم دیروز روایاتی خونده شد که ادعا شده بود که اطلاق این روایات شامل حال این 3 می شود و هر 3 باید رعایت حد ترخص کنند. تا اینجا رو ما دیروز عرض کردیم. فعلا بحث در این است که آیا تمسک به اطلاق روایات برای اینکه این 3 مورد باید رعایت حد ترخص کنند صحیح هست یا خیر؟ این مطلب بخواهد روشن بشود، تابع این است که ما حکم در مورد کسی که اقامه 10 ایام دارد به تمامیت و همچنین حکم کسی که 30 روز مرددن جایی مونده است و بعد در بعد از 30 روز باید در اونجا مادامی که میماند نماز را تمام بخواند، آیا حکم شارع به تمامیت صلات در این 2 مورد از باب تخصیص است یا از باب حکومت است یا از باب تخصص و خروج موضوعی است؟ اگر این را ما روشن کردیم، در ما نهنفی می توانیم بگیم اطلاق روایات شامل حال این 2 طائفه مثل کسی که از وطن خارج شده است می شود یا خیر؟ خوب دقت فرمودین چه عرض کردم؟ عباراتشان یک مقداری نیاز دارد به اینجور جمع‌بندی که عرض کردیم که این حاصل مطلب است. پس بنابراین حکمی به این که چنین اطلاقی آیا در این روایات هست و بر فرض بودنی چنین اطلاقی آیا شامل حال صورت 2 و قسم 3 می شود یا نه، تابع این است که ما اولا بیاییم بررسی کنیم که این حکم در مورد قسم 2 یا 3 آیا تخصیص در مقام است یا حکومت است یا تخصص. ول وجه فی ذلک، بیان این مطلب اینه که بحث در این است که ما یک قاعده اولیه فقهیه‌ای از مجموع روایات در باب مسافر به دست می آوریم و اون اینه که کل من سافر قصر، نه تحت این عبارت و عنوان، ولی ما حصل روایات اینه که المسافر یقصر، کل مسافرین یقصر. اگر در باره کسی که 10 روز در یک جا اقامت دارد بگوییم اقامه عشرت ایام موجب این می شود که این شخص از عنوان مسافر بودن خارج بشود. اگر این شخص از عنوان مسافر بودن خارج بشود، باز دو جور است. یک مرتبه این است که یعنی شارع تنزیل کرده است مقیم عشرت ایام را منزله کی؟ آقا غیر مسافر، منزله مقیم، منزله متوطن، که المقیم و عشرت ایام کل متوطن، اینجور بگیم در حقیقت با تنزیل شرعی. و ثالثاً احتمال دارد که بگیم نه در اینجا واقعا مسافر است، ولی شارع تخصیص زده از حکم مسافر را در اینجا. و نه این است که تنزیل باشد مسافر را منزله متوطن و بعد حکم متوطن را بار کند که می شود حکومت، بلکه حقیقتا این شخص دیگه مسافر نیست، چون در معنای مسافر به معنای لغوی اینجوری ادعا بکنیم که حرکت شرط است و کسی که 10 روز در یک جا قصد کرده است بماند دیگه در حرکت نیست. فلیسه به مسافرن حقیقتن. هر یک از اینا محتمل است. احتمال دارد که ما بگیم این کسی که 10 روز در یک جا میماند واقعا مسافر است، لذا اهل اون شهر وقتی بپرسی این آقا کیست، میگه آقا مسافری است که 10 روز میخواد اینجا بماند. اینایی که میان زیارت حضرت رضا سلام الله علیه 10 روز میمانند، مردم این شهر اونها رو مسافر میدانن یا مشهدی میدانن اونها رو؟ میگن مسافرن دیگه، با اینکه 10 روز یا حتی 1 ماه بماند. پس معلوم میشود که این شخصی که 10 روز در یک جا مانده است حقیقتا از نظر لغت و از نظر عرف مسافر شمرده میشود، ولیکن شارع تخصیص زده است اون حکم کلی را که کل مسافرین یقصر، خارج شده است از دائره این حکم، خروج موضوعی نیست، خروج حکمی است، الا کسی که اقامه بکنه، یعنی الا مسافری که قصد کرده است در یک جا بماند 10 روز فساعده. پس اگر کسی قصد اقامه عشره و بیشتر از اون رو در جایی داشته باشد مسافرون حقیقتن، ولیکن خرج از دائره اون حکم کلیه کل مسافرین یا قصر به واسطه دلیل خاص. این معنای این است که در اینجا چی تخصیص خورده باشد. یک، خب طبق این احتمال روایات اجنبی از قسم دوم و سوم می شود و این روایات شامل حال قسم دوم و سوم نمی شود باشد. چرا؟ چون روایاتی که دیروز خونده شد، حالا ما یکیشو می خوانیم که حداقلن در ذهن شما بیاد و متبرک بشیم به بیان معصوم سلام الله علیه. امروز هم مثلا این روایت دارد که عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت فرمود اذا سمع الاذان اتم المسافر، یا در روایت قبل فرمودن اذا کنت فی الموضع الذی تسمع فیه الاذان، اینجا تمام بود. خب یا در روایت دیگر قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یرید و سفر متی یقصر، قال اذا توارا من البیوت. خب از این روایات معلوم شد که یعنی منظور از این مسافر اینه کسی که انشاء سفر کرده است، یعنی شروع کرده است به سفر این آدم. اونی که 10 روز در یک جا میماند آیا منشی سفر است یا مدیم سفر؟ سفر را ادامه داده، انشاء سفر نیست دیگه، انشاء سفر همون اول شده، 10 روز پیش، 12 روز پیش رسیده اینجا، حالا اینجا 10 روز میخواد بماند. این آقایی که الان اینجا 10 روز قصد کرده اقامه داشته باشد، این انشاء سفر کرده الان یا انشاء سفرش قبلا بوده؟ انشاء سفرش قبل بوده، الان ادامه داره میده به سفرش، یا اونی که از وطنش خارج شد یک جا 30 روز مردد موند، بعد از 30 روز هر چقدر بماند باید نماز را تمام بخواند، این آدم انشاء سفر کرده است یا ادامه دهنده سفر است؟ ادامه دهنده سفر است. پس اگر ادامه دهنده سفر هست و این دیگه نمیشود بگیم که انشاء سفر، بنابراین ادامه همون سفر قبل هست. اگر اینجور گفتیم خب نتیجتاً چون ظهور اون روایات در این است که یعنی انشاء سفر کرده باشد و این آقایان انشاء سفرشون قبلا محقق شده و الان مسافری، لذا میگم مسافری است که قصد 10 روز کرده یا مسافری است که 30 روز اینجا مردد مونده، دقت کردین؟ لذا میشود تخصیص و حکم کلی کل مسافر یقصر ظهور در کی دارد؟ ظهور در مسافری دارد که انشاء سفر کرده باشد. اگر ظهور در مسافری دارد که انشاء سفر کرده باشد، نسبت به مورد دوم و سوم که انشاء سفر نیست بلکه ادامه سفر هست، اجنبی می شود. پس نتیجتا از اطلاق روایات نمی توانیم استفاده کنیم که اینها باید رعایت حد ترخص رو بکنند. پس اینها به مجرد اینکه خارج شدن از اون شهری که 10 روز مونده است، ولو حد ترخص از اونجا حاصل نشود، می توانند نمازش را قصر بخوانند. کما اینکه در اون 30 یوم مترددن هم همین جور میگیم، این در این فرض. و اما اگر آمدیم حالا این تا اینجا، پس بنابر این مبنای اول که حکم کل مسافر یقصر در رابطه با کسی که قصد اقامه عشره دارد یا کسی که 30 روز در یک جا مردد موند که بعدش باید نماز تمام بخواند، این حکم تخصیص خورده است و خروج این دو مورد از قاعده کلی کل مسافر یقصر تخصیصا هست و موضوع در حق اینا ثابته. اگر این باشد، عرض کردیم ظهور روایات در کسی است که انشاء سفر کرده باشد و این قسم دوم و سوم منشی سفر نیستن، انشاء سفر قبلا محقق شده و سفر اینا سفر ادامه ادامه سفر محسوب می شود نه انشاء سفر، خب نتیجتا باید بگیم این روایات اطلاقش اجنبی از اینها می شود و در این دو مورد رعایت حد ترخص بنابراین لازم نیست. این از این جهت. حالا در اینجا یک اشکالی شده است و اون اینه که اگر کسی قصد 10 روز کرد یک جا بماند، مادامی که در اونجا هست، آیا کمتر از حد ترخص اگر رفت و آمد بکند نمازش تمام یا شکسته؟ نمازش قصر نیست دیگه، واضح است که نمازش تمام میخواند. التفات دارید آقای؟ مسائل به دردتون نمیخورد. کسی قصد اقامه عشره کرد دون حد ترخص، ترددی که در اثناء 10 روز داشته باشد، هیچ ضرری به قصد اون عشره او نمیزند و نماز را باید تمام بخواند. خب این آقا بعد از آنی که از اون محل اقامه خارج شد، بعد از حد ترخص بالقطع والیقین باید نمازش چی بخواند؟ قصرن بخواند. مادامی که در محل اقامه است، بالقطع والیقین باید نماز چی بخواند؟ آقا تمام بخواند. بین انتهای این بلد و نرسیده به حد ترخص، این ما بین اگر وقت صلات بشود بخواد نماز بخواند، شک میکند که نماز را باید قصرن بخواند یا تمام. چرا شک میکند؟ چون اگر رعایت حد ترخص لازم باشد، این آقا نماز را باید الان تمام بخواند. اگر رعایت حد ترخص در حق این شخص لازم نباشد، این باید نماز را آقا چیکار بکند؟ به قصر بخواند. دقت کردین؟ خب این شک میکنه، چه باید بکند؟ میگن ما اصل داریم،
قصر سفر باشه.
آقایی قصر سفر نیست که، ببینید در اینجا 10 روز مون مسافر بود، 10 روز مون نمازش تمام. الان روز دهم یا روزی دهم که تمام شد، 11، 12 هر روزی که میخواد برود از اینجا، از اینجا که خارج شد، به جایی که حد ترخص هست رسید که نماز رو باید قصر بخواند، اونجا که هر جای بحث نیست، ولی هنوز به حد ترخص نرسیده.
یک کیلومتر
به قول آقا رفته، این در اینجا 1 کیلومتر موقع نماز ظهر شد، یا رفت سر 1 کیلومتر من تا ظهر شد نمازش میخواد بخواند، اینجا باید قصر بخواند یا تمام؟ مسافر از اینجا خارج شد رسید مثلا خواجه مراد، یا از این طرف مثلا رسید به سرای فردوسی مثلا، یعنی حد ترخص نشده هنوز، شهر گسترش پیدا کرده، شده شده باشه اونجا نه جز شهر دیگه، حالا منظور اونجا رسید، یعنی هنه از کمتر از حد ترخصی، یعنی نمیدونه نماز شبا چی کار بکنن. اگر این اینجا استصحاب میگن جاری میکنیم، که البته استصحاب مورد اشکال هست، دقت کنید بعضی گفتن ما اینجا استصحاب میکنیم، یکی وجوب تمام را میگیم، این وقتی که داخل مشهد بود به لحاظ این که قصد عشره داشت نمازش تمام بود، بیا نه دیگه نمازش تمام بود، اونجا که برش واجب بود وظیفش تمام بود، برسیدن در اینجا شک دارد که نماز تمامیت از او سلب شده است، باید نماز را قصر بخواند یا نه استصحاب بقای تمام میکند یا استصحاب عدمی در اینجا. به این نه میگوید وقتی که به اینجا نرسیده بود، داخل شهر مشهد بود که محل اقامه او بود به عنوان 10 روز، نماز او و قصر بر او جایز نبود دیگه، نماز میاست تمام بخواند. الان که خارج شده است به لحاظ اینکه شک دارد آیا حد ترخص لازمه یا نه، شک میکند که نماز قصر بر او واجب شده یا نه. چرا شک دارد که قصر واجب شده یا نه؟ نمیداند رعایت حد ترخص لازمه یا نه، اگر لازم نباشد قصر واجب نشده، اگر لازم نباشد قصر واجب شده. استصحاب عدم وجوب قصر میکند، حالا یا استصحاب وجوب تمام میکند یا استصحاب عدم وجوب قصر میکند، نتیجهش میشه یک چیز و اون اینه که این نمازش باید در اینجا چی؟ تمام بخواند. خب شما اگر دستتان از اطلاق روایات، طرح بحث اینجوری میشد بهتر بود، اگر دست ما از اطلاق روایات به حسب ادعای شما که حکم وجوب تمام در مورد مقیم عشرت ایام یا در مورد کسی که باقی مونده در یک جا 30 یوم بعد از اون نماز تمام، این حکم تخصیص است نه تخصص یا حکومت، اگر تخصیص است، اگر دست ما از اطلاق کوتاه شد حسب فرمایش شما، اصل عملی در اینجا دلالت دارد بر وجوب تمام، چون اگر ما به اطلاق روایت عکس بکنیم باید بگیم اینجا قبل از حد ترخص نماز رو باید چیکار کند؟ تمام بخواند. خوب دقت کنید اینجوری که عرض میکنم بحث خیلی واضح‌تر میشه، رفت بحث بطاله با هم. حالا اگه دستمان از اطلاق کوتاه شد، اصل عملی دلالت دارد بر این فعلا هازا، ما چه از باب تخصیص خارج بدانیم چه این که از باب تخصیص نباشد، اگر تخصیص باشد، اگر تخصیصاً باشد رعایت حد ترخص لازم نیست، ولی اگر ما از باب تخصیص شما دانستین و نتیجتاً دست ما را از اطلاق روایت کوتاه کردید، اما دست ما از اصل عملی که کوتاه نیست، از اینم جواب میدن. خب جوابی که داده میشود نتیجهش میشد که اصل عملی در اینجا جاری نیست. خب وقتی جاری نشد، دست ما که از اطلاق هم کوتاه بود، درست است آقا؟ دست ما از اطلاق کوتاه بود، پس نتیجهش میشد که رعایت حد ترخص بنابراین در اینجا لازم نیست. اما بیان این که چرا در اینجا استصحاب جاری نیست، خوب دقت کنید، جهتش این است که این استصحاب گرچه در السنه بعضی از بزرگان به تعبیر مرحوم میلانی رضوان الله علیه، بنده ترتیب بحث یک مقدار تغییر دادم و اصلا ورود در این قسمت را هم یک مقدار تغییر دادیم با اون بعد، ایشان میفرمایند این استصحاب اولا این است که اشکالش این است که ما این استصحاب را به طور کلی نمیتونیم در اینجا جاری کنیم، برای خاطر اینکه شما میخواین استصحاب بقای وجوب تمام بکنید. چه موقعی میتونید استصحاب بقای وجوب تمام بکنید؟ اون موقعی که حتما موقعی که خارج شده است یک صلاتی در اون محل اقامه، این تعبیر بنده تعبیر گمان کنم جامعه تر باشد، کلیش اینجوری باید بگیم، بعد ملاحظه کنید شما مقایسه هم بفرمایید. اینکه عرض میکنم این استصحاب بقای وجوب تمام موقعی قضیه متیقنه ما محقق می شود که ما موقع خروج اشتغال ذمه به صلات واجبی پیدا کرده باشیم، مثلا زوال شمس شده است، یعنی وقتی مثلا فرض کنید صلات صبح شده، یا وقتی نماز ظهر شده، یا وقتی نماز مغرب شده، خلاصه وقت نماز شده است و این نماز رو در اونجا نخوانده است، الان استقرار پیدا کرده بر او صلات واجب ولی نماز واجب را نخواند، اول ظهر اینجا بود اما نماز را نخواند، رفت بیرون از شهر ولی کمتر از حد ترخود اونجا میخواد نماز بخوند، اینجا ما میتونیم بگیم نماز ظهر بر او واجب بود و اونجا که واجب بود تمام بود. حالا شک داریم اون تمامیت باقی است یا نه، استصحاب بقای وجوب تمام میکنیم. ولی اگر غیر از این وقت باشد، اشکالش اینه، اگه وقتی مثلا ساعت 10 خارج شد، در ساعت 10 که نمازی الان برش واجب نیست، اینجا که رفته است کمتر از حد ترخص من تا ظهر شد، استصحاب بقای وجوب چجوری نماز تمام میکند، نمازی که بر عهده او نبود. و استصحاب تعلیقی هم که معنا ندارد، اگر میموند نماز 4 رکعتی برش واجب بود، حالا که آمده از اینجا اگر میموند نماز 4 رکعتی واجب بود، و اگر نماز 4 رکعتی واجب میشد حالا میامدی میتونیم استصحاب بکنیم، این استصحاب تعلیقی است، این درست نیست. معلوم؟ خب این یک. خب لذا اینجا میشود البته به این وجه اشکال کرد، و اون این که بگیم که ما استصحاب عدمی میکنیم، استصحاب عدم وجوب قصر، قصر واجب نبود بر اون، جائز نبود. الان شک داریم به خروج از محل اقامه و رسیدن اینجا آیا قصر جائز است بر اون یا نه، استصحاب عدم وجوب قصر میکنیم. ولی باز اینه میشه شبهه اشکال کنیم، بگیم خب به هر حال اون موقع قصر واجب نبود از بابی که اصلا موضوع نبود، چون نمازی برش واجب نبود که بگیم قصر است یا تمام، لذا معالا برمیگرده باز استصحاب عدمی به همین بیان. پس یک اشکالش این است که این استصحاب موضوع ندارد، همیشه در برخی از صور موضوع دارد ولی در برخی از صور موضوع ندارد، پس یک بیان کلی نیست که در همه جا بشه ازش استفاده کرد. بله اگر بعد از استقرار صلات بر او خارج بشود جای تمسک به استصحاب هست، ولی اگر قبل از استقرار صلات بر او باشد جای تمسک به استصحاب نیست. هذا اولا. اشکال دومی هم که دارد این است که در اینجا موضوع ما در قضیه متیقنه و مشکوکه شیء واحد، شخص واحد نیست، برای خاطر اینکه اون موقعی که این شخص، یعنی این اشکال این است که برفرض در همون موقع استقرار صلات هم باشد بازم اشکال وارد است که موضوع در دو قضیه یک شخص یکی نیست. چرا؟ زیرا اون موقعی که این شخص داخل اون بلدی که قصد اقامه کرده بود 10 روز بماند بود، نماز واجب بود بر او تمام، به اعتبار اینکه او قصد سفر ندارد، قصد ندارد جایی برود، لذا مونده در اونجا. اما الانی که آمده از شهر بیرون، این مکلفی است که انشاء سفر کرده است، یا انشاء کرده است ادامه سفر را، مسافر هست ولی قصد کرده است که سفر خودش ادامه بده، ولی تا وقتی که اونجا هست که قصد ادامه ندارد، اونجا متوقفه. ادامه سفر که هست اون موقعی که آمده بیرون، حالا ولو به حد ترخص هم نرسیده است، مکلفی که در اونجا مونده است بدون چنین قصدی با مکلفی که آمده است بیرون با چنین قصدی، اینا دو تا مکلفن، دو مورد است، دو موضوع است. پس شما اونی که وجوب تمام را دارد اون کسی است که انشاء نکرده است آمدن بیرون را از اون محل اقامه، اون کسی که الان شما شک در حکم او دارین که آیا واجب است نماز را تمام بخواند یا قصر، کسی است که چی؟ آمده بیرون دیگه، مقیم در اونجا نیست. پس کسی که مقیم در اون بلد است با اون که خارج از محل اقامه شده است، اینا دو تا موضوع هن، نه یک موضوع. اگه دو موضوع هن چگونه ما میتوانیم استصحاب کنیم؟ اینم اشکال دوم. پس بنابراین استصحاب اولا مبناءً میفرمایند در احکام کلیه جاری نمیدانن ایشان استصحاب را، برخلاف مرحوم شیخ و مرحوم صاحب کفایه، این ها اولا، و ثانیا تازه به مبنای مرحوم شیخ و آخوندم جاری بدانید در احکام کلیه، دو تا اشکال دارد. این حاصل این بیان. پس بنابراین الهازا بنابر مبنای تخصیص که وجه اول به احتمال اول بود در مورد بحث، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، دست ما از اطلاق روایات کوتاه میشود، کما اینکه دست ما از به اصطلاح اصول عملیه هم در اینجا چی آقا میشود؟ کوتاه. لذا باید برگردیم به قاعده اولیه و اون این است که مسافری و قصر و این آقا مسافر بودنش بنابر احتمال اول محرز است، فلا علیه به مجرد خروج از محل اقامه باید چیکار کند آقا؟ نماز را قصرن بخواند. و اما اگر مقیم عشره را یا مقیم سلاسینه یا مرترددن را بگیم اینجا حکومت است، یا بگوییم اینجا خروج موضوعی است، این دو قسم را ان شاء الله بعد بررسی می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله.